صفحه 181. لذا به جنبش در آمدم و تصمیم گرفتم از زندگی خود لذت ببرم، اما مادام که از خود می پرسیدم چرا این کار را با من کرد، نمی توانستم روحیه خود را بهتر سازم. برای تغییر و بهبود روحیه خود باید یک رشته پرسش های تازه مطرح می کردم. لذا از خود پرسیدم از چه نظر به این شخص احترام می گذارم؟ و مغز من فریاد کشید از هیچ نظر. اما بعد پرسیدم اگر می خواستم به او احترام بگذارم به چه خصوصیت او احترام می گذاشتم؟ و سرانجام به جواب رسیدم، بله، باید قبول کرد که او فعال بوده و دست روی دست نگذاشته است و این چیزی بوده است که خودم به او یاد داده ام. این افکار مرا به خنده انداخت و به کلی الگوی فکری مرا به هم زد و توانستم روحیه خود را بهتر کنم، راه‌های بهتری بیندیشم و احساس مطلوب‌تری نسبت به کار او داشته باشم. یکی از راه‌هایی که برای بالا بردن کیفیت زندگی خود کشف کرده ام این است که پرسش‌های عادتی افرادی را که مورد احترام من هستند سرمشق خود قرار دهم. اگر کسی را پیدا کردید که فوق العاده شاد و خوشبخت است، مطمئن باشید که سعادت او بی‌دلیل نیست. دلیلش این است که آن شخص مدام به اموری توجه می‌کند که او را شاد می‌سازد و این بدان معنی است که مرتباً از خود سوالاتی درباره جنبه‌های شادی بخش زندگی می‌کند. پرسش‌های آنها را دریابید و از آنها استفاده کنید تا مانند آنان احساس خوشبختی کنید. بعضی از سوالات هست که ما آنها را در نظر نمی‌گیریم. مثلا والت دیزنی خوشش نمی‌آمد که درباره اینکه کمپانی او موفق خواهد شد یا نه از او هیچ سوالی بشود. اما این بدان معنی نیست که خالق سرزمین سهرامیز از پرسش به شکل نیرومندتری استفاده نمی‌کرد. پدر بزرگ من چارلز شوز نویسنده بود و پیش از هانا باربارا خالق شخصیت‌های از قبیل خرس یوگی و هاکلبری هاند با والت دیزنی همکاری داشت. یکی از چیزهایی که وی برای من تعریف می‌کرد این بود که هر وقت آنها روی طرح یا خلاصه داستان معینی کار می‌کردند، والت دیزنی به طریق خاصی به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداخت. وی دیوار بزرگی را به این کار اختصاص داده بود و هر نوع پیشنویس، طرح یا پیشنهادی را روی آن می‌چسباند. هر کس که در شرکت کار می‌کرد، حق داشت بیاید و نظر خود را روی آن دیوار بچسباند و به سوالاتی که دیزنی مطرح می‌کرد، مثلا چگونه می‌توان این طرح را بهتر کرد، پاسخ دهد. راه حل پشت راه حل می‌رسید و روی دیوار از انواع پیشنهادها پوشیده می‌شد. آنگاه والت دیزنی پاسخ‌های افراد را بررسی می‌کرد. به این ترتیب به منابع فکری همه افراد شرکت دسترسی پیدا می کرد و با توجه به آن همه اطلاعات به نتایج قابل توجهی می رسید. پاسخهایی که دریافت می کنیم بستگی به سوالات مطرح شده دارد. مثلا اگر بسیار خشمگین باشید و کسی بپرسد عصبانیت چه فایده دارد، ممکن است علاقه‌ای به دادن جواب نداشته باشید. اما اگر علاقه من به یادگیری باشید، ممکن است بخواهید به این گونه سوالات که خودتان مطرح می کنید پاسخ دهید. از آنچه پیش آمده است چه درسی می توان آموخت؟ چگونه می توانم از شرایط ایجاد شده بهره برداری کنم؟ علاقه شما به دستاوردهای تازه باعث می شود که وقت صرف کنید و به این سوالات پاسخ دهید و با انجام این کار مرکز توجه، روحیه و نتایجی که به دست می آورید عوض شود. همکنون چند سؤال نیروبخش از خود بکنید. در حال حاضر از کدام جنبه زندگی خود راضی هستید؟ چه چیزی در زندگی فعلی شما واقعا مهم است؟ از چه لحاظ واقعا شکرگزار هستید؟ لحظه ای به پاسخ این پرسش ها فکر کنید تا متوجه شوید چه خوب است که دلایلی منطقی برای خوشبختی خود داشته باشید. 2. پرسش باعث غربال کردن اطلاعات ورودی مغز می شود. نوع بشر استعداد غریبی در غربال کردن اطلاعات دارد. در اطراف ما میلیون ها موضوع وجود دارد که در همین لحظه می توانیم به هر یک از آنها که می خواهیم توجه کنیم. از جریان خون در گوش های ما گرفته تا نسیم خنکی که ممکن است بر بازوی ما بوزد، اما به طور آگاهانه فقط می توانیم در هر لحظه به امور محدودی توجه کنیم. ذهن ما به طور ناخودآگاه به امور زیادی توجه می کند، اما اگر بخواهیم به طور همزمان و آگاهانه به امور زیادی توجه کنیم نمی توانیم. لذا مغز انرژی و وقت زیادی صرف این می کند که به چه چیزهایی در درجه اول توجه کند و مهمتر از آن این که چه چیزهایی را حذف کند. اگر واقعا احساس اندوه می کنید فقط یک دلیل دارد. علتش این است که همه علل و موجبات شادی را از ذهن خود حذف کرده اید. برعکس اگر احساس شادی می کنید علتش این است که همه خاطرات بد و چیزهایی که توجه به آنها موجب غم می شود از خاطر خود زدوده اید. لذا وقتی از کسی سؤالی می کنید توجه او را به چیزی معطوف و از چیزهای دیگر منحرف می کنید. اگر کسی از شما بپرسد آیا شما هم به اندازه من به اجرای این طرح بدبین هستید؟ حتی اگر هم قبلا خوشبین بوده اید ممکن است توجه شما به عوامل منفی که قبلا حذف کرده اید جلب شود و در نتیجه احساس شما تغییر کند. اگر کسی از شما بپرسد چه عامل ناراحت کننده ای در زندگی ما وجود دارد؟ هر قدر هم که این سؤال نامربوط باشد ناچاری جوابی به آن بدهید. اگر هم به طور آگاهانه پاسخ ندهید این سؤال به هر حال وارد شعور ناآگاه شما می شود. برعکس اگر از شما بپرسند کدام جنبه از زندگی شما خیلی عالی است و توجه شما به پاسخ این سؤال جلب شود ممکن است بلافاصله احساس شادی کنید. اگر کسی به شما بگوید می دانید که این طرح بسیار عالی است، آیا هرگز فکر کرده اید در آینده چه نتایج درخشانی از اجرای آن به دست می آید؟ این سؤال الهام بخش شما می شود و احساس رضایت می کنید، هرچند که قبلا آن را کاری پرزحمت در نظر می گرفتید. سؤال مانند اشعه لیزر توجه ما را متمرکز می سازد و احساسات و کردار ما را تغییر می دهد. تمرین عملی. اکنون برای یک لحظه کتاب را کنار بگذارید و به اطراف توجه کنید و ببینید چه چیزهایی در اطراف شما به رنگ قهوه ایست. همه طرف را به دقت نگاه کنید. قهوه‌ای، قهوه‌ای، قهوه‌ای. آنگاه دوباره به همین صفحه توجه کنید و به اطراف توجه ننمایید. اکنون فکر کنید که چه چیزهایی در اتاق به رنگ سبز بوده است. اگر در اتاقی نشسته اید که همه چیز آن برای شما آشناست، این کار آسان است. اما اگر در جای دیگری باشید احتمال اینکه بیشتر اشیاء قهوه‌ای در نظر شما مجسم شود زیاد است. اکنون به اطراف نگاه کنید و ببینید چه اشیایی در اطراف شما رنگ سبز دارند. همه طرف را با دقت نگاه کنید. سبز، سبز، سبز. این بار بیشتر اشیاء سبز را خواهید دید، خصوصا اگر محیط اطراف شما ناآشنا باشد. نتیجه ای که از این تمرین می توان گرفت این است که هر چه را جستجو کنیم همان را می یابیم. لذا اگر خشمگین هستید بهترین کار این است که از خود بپرسیم چگونه می توانم از مشکلی که به وجود آمده است درس بگیرم و کاری کنم که دیگر چنین گرفتاری و مشکلی ایجاد نشود. این نمونه ای از سوالات خوب است، زیرا توجه شما را به سوی راه حل هایی جلب می کند که در آینده موجب کاهش گرفتاری های شما شود. مادام که این سوال را از خود بکنید ذهن شما هر گونه امکان دیگری را که موجب بروز آن مشکل شود حذف می کند. نیروی پیش‌فرض. پرسش ها بر نظام اعتقادی ما و اموری که در نظر ما ممکن یا غیر ممکن جلوه می کنند اثر می گذارند. همونطور که در فصل چهارم آموختیم پرسش‌های نافذ و حساب شده پایه اعتقادات تضعیف کننده را سست می‌سازند و ما را قادر می‌کنند که آنها را بی اثر نماییم و به جای آنها عقایدی نیرومندتر قرار دهیم. البته توجه دارید کلماتی که در طرح هر سوال به کار می‌روند و ترتیب قرار گرفتن آن کلمات موجب می‌شوند بعضی از نکات را به فراموشی بسپاریم و بعضی را مسلم فرض کنیم. این حالت را نیروی پیش‌فرض می‌نامند و این مطلبی است که باید حتما از آن اطلاع داشته باشید. پیش‌فرض‌ها مغز ما را طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که بعضی چیزها را بپذیریم ولو اینکه حقیقت نداشته باشند. گاهی دیگران پیش‌فرض‌هایی را به ما القا می‌کنند و گاهی خود ما در مورد خودمان این کار را می‌کنیم. به عنوان مثال اگر از خود بپرسید چرا من همیشه کارها را خراب می‌کنم؟ چون تأکید شما بر کلمه چرا است، لذا مغز فرض می‌کند که همیشه کارها را خراب می‌کنید و تنها به دنبال علت آن می‌گردد. به این ترتیب مغز شما برنامه ریزی می شود تا بعدها نیز همیشه هر کاری را خراب کند. در سال 1988 در جریان انتخاب جورج بوش به ریاست جمهوری آمریکا، یک سازمان خبرگزاری تلویزیونی سؤالی را در مورد دن کوئل مطرح کرد و 900 شماره تلفن را به پاسخگویی بینندگان درباره این سؤال اختصاص داد. آن سؤال این بود: آیا اینکه دن کوئل از نفوذ خانوادگی خود سوء استفاده کرده و به جای رفتن به جنگ ویتنام به گارد ملی پیوسته است شما را ناراحت می کند؟ در این سوال به طور ضمنی پیش‌فرضی گنجانده شده بود که کوئل از نفوذ خانوادگی خود سوء استفاده کرده است، در حالی که اصل موضوع به هیچ وجه ثابت نشده بود. با وجود این بسیاری از مردم به این سوال پاسخ دادند و آن را مسلم فرض کردند و هیچ کس در این باره تحقیق نکرد و این پیش‌فرض بدون فکر پذیرفته شد. بدتر از همه این که بعضی‌ها تلفن کردند و گفتند که از این موضوع بسیار ناراحت شده اند، چون این حقیقتی هرگز به اثبات نرسید. متاسفانه این اتفاقی است که دائما در اطراف ما می افتد. همیشه پیش‌فرض‌هایی را به خود یا دیگران تلقین می کنیم. مواظب باشید که در دام پیش‌فرض‌های غلط خود یا دیگران نیفتید. در مقابل پایه‌های قوی و تازه‌ای برای عقاید صحیح خود که موجب تقویت شما می‌شوند پیدا کنید. 3. سوال موجب می‌شود که به منابع تازه‌ای دست یابیم. یکی از بحران‌های زندگی من در 5 سال پیش اتفاق افتاد و آن هنگامی بود که متوجه شدم یکی از همکاران من مبلغ 250,000 دلار پول شرکت را دزدیده و علاوه بر آن 758,000 دلار نیز شرکت را بدهکار کرده است. من در موقع استخدام این فرد درباره او تحقیق کافی نکرده بودم و به علت سوالاتی که زمانی نپرسیده بودم دچار این موقعیت شده بودم. اکنون سرنوشت من بستگی به سوالات تازه‌ای داشت که باید از خود می‌پرسیدم. همه مشاوران من اظهار نظر کردند که تنها یک راه باقی است و آن اعلام ورشکستگی است. توضیح حاشیه: این داستان تکراری است و نویسنده آن را در فصل دوم کتاب نیز ذکر کرده است. در اینجا آن را با تفصیل بیشتر و به منظور نشان دادن اثر پرسش آورده است. مترجم. ادامه متن: این مشاوران بلا فاصله شروع به طرح سوالاتی از این قبیل کردند که چه چیزهایی را باید قبل از همه بفروشیم، چه کسی باید موضوع ورشکستگی را به اطلاع کارکنان برساند. اما به هر حال از پذیرفتن شکست خودداری کردم. تصمیم گرفتم که به هر قیمتی که باشد راهی برای نگه داشتن شرکت پیدا کنم. من در حال حاضر این شرکت را در اختیار دارم، نه به خاطر راهنمایی هایی که اطرافیان کردند، بلکه به خاطر اینکه سؤال بهتری از خود کردم: چگونه می توانم از پس این کار برایم؟ پس از آن سؤالی الهام بخشتر مطرح کردم و آن این بود که چگونه می توانم به وضع شرکت سر و سامان دهم، آن را به سطحی بالاتر برسانم و کاری کنم که موفق تر از پیش باشد. می دانستم که هرگاه سؤالی بهتر مطرح کنم جوابی بهتر نیز دریافت خواهم کرد. در ابتدا جوابی را که انتظار داشتم نگرفتم. جواب اولیه این بود که هیچ راهی برای سامان دادن به کار این شرکت وجود ندارد. اما من این سؤال را با شدت و توقع بیشتر تکرار کردم، حتی پا را فراتر گذاشتم و سؤال را به شکل گسترده تری مطرح کردم: چگونه می توانم ارزش های دیگری را به شرکت اضافه کنم و حتی زمانی که در خواب هستم نیز در دسترس مردم باشم؟ چگونه می توانم به صورتی با مردم در تماس باشم که احتیاج به حضور جسمانی من هم نباشد؟ در اثر طرح همین سوالات بود که به نظرم رسید نمایندگانی را تربیت کنم و به شهرهای مختلف بفرستم تا با تشکیل سمینارهایی عقاید مرا به مردم معرفی کنند، و در اثر طرح همین سوالات بود که یک برنامه اطلاعاتی بازرگانی تلویزیونی تهیه کردم. از آن زمان تا به حال بیش از 7 میلیون حلقه نوار کاست تهیه و در سراسر جهان توزیع کرده ایم. در اثر آن سؤالی که با قوت هرچه تمامتر طرح کردم، توانستم با مردم سراسر جهان روابطی برقرار کنم که در غیر این صورت نمی توانستم هیچ نوع تماسی با آنها داشته باشم. سؤال خصوصا در قلمرو بازرگانی دریچه ای به دنیاهای نو به روی ما باز می کند و ما را با منابعی مربوط می سازد که هرگز فکر نمی کنیم در دسترس ما باشد. مدیرعامل سابق شرکت فورد آقای دانر پیترسون یک بار به طراح اتومبیل آقای جک تلناک گفته بود: آیا از اتومبیل هایی که طراحی می کنی خوشت می آید؟ و او جواب داده بود: راستش نه. و پیترسون از او سؤال حساسی کرده بود: چرا بدون توجه به خواسته های مدیریت شرکت اتومبیلی را که خودت دوست داری سوار شوی طرح نمی کنی؟ طراح حرف مدیرعامل را قبول کرد و روی طرح فورد تاندربرد مدل 1983 کار کرد و همین طرح الهام بخش مدل توروس و مدل سیبل شد. تا سال 1987 شرکت فورد به سرپرستی سوال کننده کبیر آقای پیترسون از لحاظ درآمد از شرکت جنرال موتورز جلو افتاد و امروز فورد توروس یکی از بهترین اتومبیل های موجود به شمار می رود. دانالد پیترسون یکی از بزرگترین نمونه های افرادی است که از نیروی شگفت‌انگیز سوال استفاده می کنند. وی با یک سوال ساده به کلی سرنوشت شرکت فورد را دگرگون کرد. من و شما نیز همون قدرت را در هر لحظه از روز در اختیار داریم. در هر لحظه سوالاتی که از خود می پرسیم می تواند درک و تصور ما را از این که چه کسی هستیم، چه توانایی هایی داریم و چه می خواهیم بکنیم تا به آرزوهای خود دست یابیم شکل دهد. علم کنترل آگاهانه سوالاتی که از خود می پرسیم ما را به پیش می راند و بیش از هر چیز دیگر ما را در رسیدن به اهداف نهایی یاری می کند. غالبا منابع ما تنها محدود به سوالاتی است که از خود می پرسیم. نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است که باورهای ما گاهی سبب می شود که بعضی از سوالات را حتی در نظر هم نگیریم. بسیاری از افراد هرگز از خود نمی پرسند: چگونه می توانم این کار را سامان دهم؟ دلیل سادش این است که اطرافیان آنها این کار را غیر ممکن قلمداد کرده اند. فکر می کنند که تلاش آنها بی ثمر است و موجب تلف شدن وقت و انرژی می شود. مراقب باشید که سوالات محدود از خود نپرسید، زیرا جوابهای محدودی دریافت خواهید کرد. تنها عاملی که سوالات را محدود می کند اعتقاد به غیر ممکن بودن کارهاست. یک اعتقاد اساسی که زندگی شخصی و شغلی مرا شکل داده است این است که هر سوالی را اگر مرتباً بپرسم سرانجام به جوابی خواهم رسید. تنها کاری که باید بکنیم این است که سوالات بهتری بکنیم تا به جوابهای بهتری برسیم. سوالات مشکل گشا. چنان که گفتیم کلید کار سوالات مناسبی است که به ما نیرو می‌دهند. من و شما هر دو می‌دانیم که در زندگی خود به هر فعالیتی که مشغول باشیم بالاخره مواجه با اموری می‌شویم که بر آنها نام مشکل می‌گذاریم. مشکلات سد راه پیشرفت ما می‌شوند. هر کسی در هر مرحله‌ای از زندگی ناچار است با مشکلات دست و پنجه نرم کند. پس مسئله این نیست که در آینده دچار مشکل خواهیم شد یا خیر، بلکه موضوع این است که چگونه می‌خواهیم با مشکل کنار بیاییم. ما برای مبارزه با دشواری‌های زندگی نیاز به راهی منظم و علمی داریم. لذا من که به نیروی سوال در تغییر فوری روحیه و دستیابی به منابع و راه حل‌ها توجه داشتم، شروع به مصاحبه با اشخاص کردم و از آنها می‌پرسیدم که چگونه مشکلات خود را رفع می‌کنند. متوجه شدم که یک رشته سوالات ثابت وجود دارد که ظاهراً برای حل هر مشکلی مطرح می‌شود. در اینجا 5 سوال را مطرح می‌کنم که خود من از آنها در برابر هر مشکلی استفاده می‌کنم و می‌توانم به شما بگویم که این سوالات به کلی کیفیت زندگی مرا تغییر داده است و اگر شما هم از این سوالات استفاده کنید در زندگی شما همان اثر را خواهد داشت. یکی از اولین بارهایی را که از این 5 سوال برای تغییر روحیه خود استفاده کردم هرگز فراموش نمی کنم. تازه از یک سفر 4 ماهه برگشته بودم که از 120 روز 100 روز آن را بر روی جاده ها گذرانده بودم و جدن احساس خستگی می کردم. انبوهی از یادداشت‌های فوری بعضی از مدیران شرکت‌های خودم را روی میز کار دیدم که باید به آنها جواب می‌دادم. بیش از 100 تلفن مهم توسط صمیمی‌ترین دوستان، همکاران و خویشاوندان شده بود که انتظار داشتند به آنها تلفن کنم و اینها غیر از کسانی بودند که از من وقت ملاقات خواسته بودند. من همه این یادداشت‌ها را کنار گذاشتم و شروع به طرح سوالات تضعیف کننده کردم. چرا هیچ وقت آسایش ندارم؟ چرا راحتم نمیگذارند؟ نمیفهمند که من ماشین نیستم؟ چرا نباید هیچ وقت به مرخصی بروم؟ و شما میدانید که این سوالات چه روحیه‌ای در من به وجود آورده بود. خوشبختانه در همین گیرودار خودم را کنترل کردم، الگوی خودم را در هم شکستم و متوجه شدم که هرچه عصبانی تر شوم کار بهتر نخواهد شد، بلکه وضع را بدتر میکنم. روحیه من باعث شده بود که سوالات وحشتناکی از خود بکنم و لازم بود که نوع سوالات را تغییر دهم تا روحیه من تغییر کند. به آن 5 سوال مشکل گشا رجوع و به ترتیب زیر شروع کردم. 1. کدام جنبه این مشکل خوب است؟ اولین پاسخ من مثل بسیاری از اوقات این بود که مطلقاً هیچ. اما کمی که درباره آن فکر کردم متوجه شدم که همین 8 سال پیش آرزو داشتم که 20 نفر دوست و یا همکار صمیمی داشته باشم که بخواهند مرا ببینند. اکنون 100 نفر از افراد مهم و مقامات مملکت که بسیاری از آنها جزو دوستان و همکاران من هستند منتظرند که من به آنها تلفن کنم. در اثر این فکر به خودم خندیدم و الگوی عاطفی من در هم شکست و کم کم از این که این همه افراد وجود دارند که برای آنها احترام قائلم و آنها را دوست می دارم و آنها هم مایلند اوقات خود را با من بگذرانند سپاسگزار شدم. 2. چه چیزی هنوز کامل نیست؟ مسلم بود که برنامه های من باید کاملا تنظیم شود. احساس کردم که زندگی من نامتعادل است و برای خودم وقتی را کنار نمی گذارم. به نحوه طرح این سوال دقت کنید. وقتی می گوییم چه چیزی هنوز کامل نیست، پیش‌فرض ضمنی ما این است که هر چیزی باید کامل شود. این سوال نه تنها پاسخهای تازه را در برابر شما می گذارد، بلکه به شما اطمینان و جمعیت خاطر می دهد. 3. برای اینکه جریان کارها بر وفق مراد من شود، حاضرم چه کارهایی را انجام دهم؟ تصمیم گرفتم به زندگی و برنامه های خود نظم دهم تا اینکه تعادل بیشتری به وجود آید و حاضر شدم که خود را کنترل کنم و به بعضی درخواست‌ها پاسخ منفی دهم. در ضمن متوجه شدم که مدیرعامل یکی از شرکت‌ها باید عوض شود و کسی را به جای او استخدام کنم که بتواند بارهای بیشتری را از دوش من بردارد. این کار باعث می‌شد که بتوانم وقت بیشتری را صرف خانه و خانواده کنم. 4. برای اینکه وضع و وفق مراد من شود، حاضرم چه کارهایی را از این به بعد انجام ندهم. متوجه شدم که می توانم از آن به بعد از ناله و شکایت خودداری کنم و از اینکه این وضعیت عادلانه نیست و یا از من سوء استفاده می شود، آن هم در شرایطی که دیگران به من کمک می کنند، گله نداشته باشم. 5. چگونه از انجام کارهای بالا لذت ببرم؟ وقتی به این سوال آخری که از همه مهمتر است رسیدم، نگاهی به اطراف انداختم تا ببینم چگونه می توانم این کارها را به صورت تفریح درآورم. با خود فکر کردم که چگونه می توانم با زدن 100 تلفن مختلف تفریح کنم. نشستن پشت میز کار روحیه لازم را در من ایجاد نمی کرد. سپس فکری به نظرم رسید. 6 ماه بود که به استخر خانه خودم نرفته بودم. با سرعت لباس شنا پوشیدم. 1 تلفن مجهز به بلندگو، 1 دستگاه کامپیوتر قابل حمل برداشتم و در کنار استخر 1 دفتر کار درست کردم و شروع به گرفتن شماره تلفن ها کردم. با چند نفر از همکاران خود در نیویورک تماس گرفتم و سر به سرشان گذاشتم. می گفتم: جدا؟ هوای نیویورک اینقدر سرد است؟ کار ما در کالیفرنیا واقعا خیلی زیاد است. من الان در کنار استخر نشستم. این سوال و جواب ها باعث خنده و مزاح می شد و من همه کارها را با همان لحن شوخی انجام دادم. با همه اینها وقتی به نفر آخری رسیدم مثل آدم های 400 ساله به نظر می آمدم. این استخ همیشه در پشت ساختمان ما بود، ولی توجه دارید که یک سؤال به جا باعث شد که از این امکان استفاده کنم. این 5 سؤال را همیشه در جلوی خود داشته باشید تا الگویی برای مقابله با مشکلات در اختیار شما باشد و فکر شما با سرعت متوجه منابع و امکانات مورد نیاز شود. آن که نتواند بپرسد نمیتواند زندگی کند. ضرب المثل قدیمی. هر روز صبح که از خواب برمیخیزید از خود سوالاتی میکنید. وقتی زنگ ساعت خاموش میشود از خود چه میپرسید؟ آیا میپرسید حالا چرا باید الان بلند شوم؟ چرا روزها قدری طولانی تر نیستند؟ چطور است ساعت را کوک کنم که یک بار دیگر زنگ بزند؟ و وقتی بالاخره بلند میشوید و مشغول شستن دست و رو هستید از خود چه میپرسید؟ چرا مجبورم سر کار بروم؟ امروز وضع ترافیک چقدر بد خواهد بود؟ امروز دیگر چه آشغال‌هایی روی میز کار من ریخته اند؟ چه عیب دارد هر روز صبح سوالاتی از خود بکنید که چهارچوب ذهنی صحیحی در شما ایجاد کند و به یاد شما بیاورد که فردی سپاسگزار، خوشبخت و پر انرژی هستید. اگر روز را با این عواطف مثبت شروع کنید، به نظر خودتان آن روز چگونه به شما خواهد گذشت؟ مسلم است که احساس شما نسبت به هر چیزی بهبود خواهد یافت. من برای خود یک رشته سوال طرح کرده ام که مانند دعای صبحگاهی هر روز صبح آنها را از خود می پرسم. حسن این سوالات در این است که می توانید آنها را در هر حالتی، مثلا هنگام شستن دست و رو، دوش گرفتن، خشک کردن سر و یا اصلاح صورت از خود بپرسید. آنچه مسلم است شما به هر حال سوالاتی از خود می کنید، پس چرا سوالات صحیحی نکنید؟ من دریافته ام که اگر ما بخواهیم افرادی خوشبخت و موفق باشیم نیاز به عواطف خاصی داریم. در غیر این صورت ممکن است در زندگی برنده باشیم و در عین حال احساس بازندگی کنیم. باید حساب نعمتهایی را که داریم نگه داریم و همکنون وقت خود را صرف کنیم تا خود را خوشبخت احساس کنیم. به این پرسش ها دقت کنید و پاسخها را عمیقا در ذهن مجسم سازید. پرسش های نیروبخش صبحگاهی. احساس ما از زندگی بستگی به این دارد که به چه چیزهایی توجه کنیم. سوالات زیر موجب می شوند که احساسات مربوط به خوشبختی، هیجان، افتخار، شادی، تصمیم، شکرگزاری و عشق در شما تقویت شوند. برای هر سوالی دو سه جواب پیدا کنید. اگر یافتن پاسخ برایتان دشوار است، یک کلمه می توانم به هر سوال اضافه کنید. مثلا در حال حاضر از چه چیزی می توانم بیشتر احساس خوشبختی کنم؟ 1. در حال حاضر چه چیزی موجب خوشبختی من است؟ 2. در حال حاضر چه چیزی موجب شور و هیجان من است؟ 3. در حال حاضر به چه چیزی در زندگی خود افتخار می کنم؟ 4. در حال حاضر نسبت به چه چیزی شکرگزار هستم؟ 5. در حال حاضر از چه چیزی در زندگی خود لذت می برم؟ 6. در حال حاضر خود را مقید و متعهد به چه چیزی می دانم؟ 7. چه کسانی مرا دوست می دارند؟ من چه کسانی را دوست می دارم؟ من گاهی شبها هم این سوالات را پیش خود تکرار می کنم و گاهی 3 سوال دیگر را به آن می افزایم. این سوالات به این شرح است. سوالات نیروبخش شامگاهی. 1. امروز چه چیزهایی بخشیده ام یا به دیگران آموخته ام؟ 2. امروز چه چیزهایی یاد گرفته ام؟ 3. امروز چه اندازه کیفیت زندگی من بهتر شده است و چگونه می توانم دستاوردهای امروز خود را سرمایه زندگی فردای خود قرار دهم؟ اگر مایلید پرسش های صبحگاهی را تکرار کنید. اگر واقعا می خواهید که تغییری در زندگانی خود به وجود آورید، به این پرسش ها همانند دعا و عبادت مخصوص موفقیت فردی بنگرید. اگر دائما این سوالات را از خود بپرسید، در میابید که به نیرومندترین عواطف خود دسترسی دارید و کم کم شاهراهی به سوی خوشبختی، شور و هیجان زندگی، افتخار، امتنان، شادی و تصمیم بر روی شما باز می شود. به زودی در میابید که همین که از خواب بیدار می شوید و چشم خود را باز می کنید، به طور خودکار و به صورت عادت آن سوالات را از خود می کنید و این پرسش ها به شما نیرو می دهد که زندگی پربارتری داشته باشید. پرسش ها را به دیگران هدیه کنید. پس از اینکه توانستید این پرسش‌های نیروبخش را از خود بکنید، می‌توانید نه تنها به خودتان بلکه به دیگران نیز کمک کنید. می‌توانید این پرسش‌ها را به عنوان هدیه به دیگران بدهید. یک روز در شهر نیویورک دوستی را ملاقات کردم که به لحاظ شغلی قبلا با هم رابطه داشتیم. آن روز نهار را با هم صرف کردیم. او وکیل برجسته ای بود که همیشه هوش و فراست او و تجربه هایی را که از اوان جوانی کسب کرده بود تحسین می کردم. اما آن روز بسیار ناراحت بود، زیرا به قول خودش ضربه هولناکی در زندگی خورده بود. شریکش از او جدا شده بود و کارهای زیادی بر سرش ریخته بود و نمی دانست که چگونه به وضعیت موجود سامان دهد. توجه دارید که مشکل او در نحوه تفسیر واقعه بود. در هر اتفاق ممکن است به جنبه‌های منفی و ویرانگر توجه کنید و می‌توانید جنبه‌های مثبت، سازنده و نیروبخش را در نظر بگیرید و به هر یک از این دو جنبه که توجه کنید، همان هم گیرتان می‌آید. مشکل این بود که او سوالات غلطی را از خود می‌پرسید. چطور شریک من حاضر شد به این شکل خودش را کنار بکشد؟ ملاحظه سرش نمی‌شود. نمی‌فهمد که با این کارش زندگی مرا نابود می‌کند. نمی فهمد که من به تنهایی نمی توانم کار را ادامه دهم. به موکلین خود چگونه بگویم که ناچارم